أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه ومساجدهم يومئذ آمرة من البناء خراب من الهدى سكانها وأمارها شر أهل الأرض منهم تخرج الفتنة وإليهم تأوي الخطيئة زمانی بر مردم میرسد که از قرآن جز خطوطش باقی نمیماند و از اسلام جز اسمش نیست. مساجدشون آن روز بناء آبادی داره، خراب من الهدا، از جهت هدایت خراب و ویران هست. سکانها و امارها شر و اهل الارض، ساکنان و آباد کنندگان اون مساجد شر اهل زمینند. منهم تخرج الفتنه، فتنه و فساد از این مساجد برمیخیزد. دو مطلب اینجا هست. یک مطلب این که این چه زمانی است که این چنین می شود؟ روشن است که آخرالزمان هست. آخرالزمان که پیش مقدمه ظهور آقا بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدم هل فدا هست، این حادثه اتفاق میفته که از قرآن جز نامش و از اسلام جز نامش و از قرآن جز خطوطش باقی نمیماند و مساجدشون این چنینه. مطلب دوم این است که اینها خطره، اینها خطر هست. باید به این توجه کنیم، توجه ما به این نباشد که این زمان چه زمانی است. اتفاق افتاده یا اتفاق خواهد افتاد، این مهم نیست. چرا مهم نیست؟ به دلیل این که گذشته را ما می دانیم اما آینده را ما نمی دانیم. عملیات کربلای پنج بود. پیرمردی که روزی از انقلابیون بود و برید، از انقلابیون به من گفت که پنجشنبه بود، گفت شنبه بیا کلید بغداد رو نشونت بدم. گفتم به چه دلیل؟ گفت العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب. اتفاقا شنبه دیدمش، گفتم کلید بغداد کو. واقعیت این است، بر فرض صحت سند روایت، العجب ثم العجب بین جمادی و رجب یک حادثه مهمی اتفاق میفته. از کجا این حادثه پیروزی ما در جنگ باشه و از کجا در آینده بین جمادی و رجب یک حادثه مهمی اتفاق نیفته؟ پس خودمون رو نبریم توی تعیین زمان که توش بمانیم. اینم که نهیمون کردند از توقیت همینه، کذبل و قط. اما آنچه مهم است این است که نگذاریم اون خطر اتفاق بیفته. لا یبقا من القرآن الا رسمه. این خطره که خطوط قرآن باشد اما عمل به قرآن نباشه. با قرآن حرف بزنیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن احتجاج کنیم. اگر این شد، لا یبقا من القرآن الا رسمه اتفاق نیفتاده، ولا من الاسلام الا اسمه. غیرت دینی، غیرت اسلامی چه تأثیر کند و چه تأثیر نکند؟ چه بسا اگر گفته نشود فراموش بشه. این قصه حجاب رو که روز به روز افتضاح تر می شود، روز به روز، و مراکز عمومی وقیحانه تر تجاهر به بدحجابی و شل حجابی میکنن، چه بسا گفتن ما اینا را با حجاب نکنه. اما حداقل اثرش این است که معلوم میشه که حکم دین حجابه. من دارم میبینم که اونقدر میدمند بدحجابان و شل حجابان و بی حجابان که نسل بعد شک کند که اصلا حجاب جزو دینه یا نه. سن شما که اصلا اقتضا نمی کنه، سن منم یک کمی اقتضا می کنه. روزی که ریشتراشی باب شد، نقطه تیز منبرها نهی از ریشتراشی بود. جوک می گفتن، می خندوندن مردم را، خب میگفتن اینا. اما اونقدر ریش ها تراشیده شد، اونقدر سخنرانان ریش تراش آمدن پشت تریبون که به مردم بگن که آقایی که روزی روزگاری حوزه نگم کجا درس خونده، لباسا کنار گذاشته، میاد با ریش تراشیده درس اخلاق برای طلبه ها میگه. خب این که میشه دیگه، شما توی رادیو تلویزیون چیزی راجع به ریش تراشی میشنوید؟ هیچ خبری نیست. میترسم حجاب هم به چنین روزی بیفته. به هر حال برای اینکه و من الاسلام الا اسمه نشه، ما غیرت دین نهی از منکرمون رو باید داشته باشیم. خب، سخن پیرامون اجتماع الامر و نهی بود. قهرمان ممتنعین جناب آخوند بود که با 5 مقدمه این بحث رو، پروندش رو جمع کرد با مهر امتناع. حالا به خیال خودمون، برای اینکه مرحوم آخوند رو تنها نگذاشته باشیم، اضافه میکنیم بر فرمایششون که عرف هم یعید و مرحوم آخوند را، یعنی اگر پدر به فرزندش که بچه جان زود برو مدرسه، مدرسه داره دیر میشه، یک نونم برای ما بگیر، این فرزند نمیگه بابا من چه کنم بالاخره، مدرسه برم یا نون بخرم، بخوام نون بخرم از مدرسه‌م میمونم، بخوام برم مدرسه نمیتونم نون بخرم. سخن این است، اینجا دو امره. حالا اگر یک امر بود و یک نهی بود در زمان واحد، باید داشت و در همون زمان هم نباید داشت. گفت برو مدرسه، منتها از خیابان نرو و هیچ راهی هم جز خیابان نیست. بچه میسته میگه بالاخره من باید برم مدرسه یا نرم مدرسه، از خیابان نرو یعنی نرو مدرسه، برو مدرسه یعنی واجبه. میخوام بگم مرحوم آخوند درست بحث رو برده روی مسائل فلسفی، احکام متضاداتون به رأسه ها متعلق احکام خارج هست، تعدد عنوان سبب تعدد معنون نیست، هر شیء یک هویت و یک ماهیت بیشتر نداره. میگیم نیازی به پیمودن راه فلسفی نیست، بلکه راه عرفی هم میتواند امتناع را بر ما اثبات کنه. میاییم سراغ ادله مجوزین، کسانی که اجتماع الامر و نهی را جایز میدانند. 7 دلیل آوردند مجوزین، اونها که میگویند اجتماع الامر و نهی جایزه. ولی قبل از این که 7 دلیل رو بگیم، 2 مطلب باید بگیم. مطلب اول مبانی بحثه. در عرصه مبانی گاه مبنا این است که میگویند احکام تتعلق به مصادیق خارجیه و امور عینیه کما علیه ناینی رحمه الله، لکن میگوید ترکیب اینجا ترکیب انضمامی است، ترکیب ترکیب اتحادی نیست. ترکیب انضمامی یعنی چه؟ یعنی قابل تفکیکند، یعنی تعدد عنوان موجب تعدد معنون است. این یک مبناست که جوازی است اما متعلق احکام را امور عینیه میدانه، امور خارجیه میدانه با عنوان ترکیب انضمامی. مبنای دوم عبارت است از آن که احکام تتعلق به تبایع ولا تتعلق بالافراد، احکام به تبایع تعلق میگیره و به افراد متعلق نیست. صاحبان این نظریه فی فسحتن، طبیعت این نظریه جوازه. چرا طبیعت این نظریه جوازه؟ به خاطر این که اصلا تجمعی نیست، اجتماعی نیست. غصب یک طبیعت دارد و صلات یک طبیعت دیگر دارد. گفته سل و لا تقصب، این دو مجتمع نمی شوند. مرحوم آقای بروجردی این نظر رو داره و مرحوم امام هم این نظر رو داره که اگر ما احکام را متعلق به تبایع دیدیم باید جوازی بشیم. اونجا بحث صاف صاف شده، امر به شی نهی از ضد خاص نمی کنه. حد اکثر امر به شی اگر گفتیم نهی از ضد عام می کنه نه از ضد خاص. اگر نهی از ضد خاص کنه همین میشه. نمی پذیریم، مورد پذیرش نیست. منتها من سال فل ایام، از وقتی کفایه میخواندیم برای ما این سوال مطرح بوده که طبیعت رو میشه منهای فرد دید. الحق ان الکلیت طبیعی موجودون به وجود افراده، میشه در عالم ذهن اینها رو تفکیک کرد، اما در عالم خارج این نماز هم صلات هم قصب، شما باید یکیشو انتخاب کنی. گفت پدر برم مدرسه یا نرم؟ میگه از خیابان نرو، منم راهی جز خیابان ندارم. از طرفی میگی برو مدرسه، گیجم کردی، برم یا نرم. اینجا هم این طبیعت اگر منهای وجود خارجیش در خارج موجود میشد، فرمایش شما درست جایز اجتماع علم ببنه. اما اگر ما نتوانستیم تصور کنیم وجوب طبیعی، وجود طبیعت را منهای فرد، حالا اینا فقط اشاره بود که اینطور نیست که تنها قائلین به تعلق احکام به طبایع اینها قائل به جواز اجتماع الامر و نهی باشند. می توان تعلق احکام رو به افراد خارجیه دید اما در این حال قائل به جواز اجتماع الامر و نهی شد. بفرمایید. این عبارتون اخرای تعلق الحکم به تبایع است، این عبارتون اخرای اونه به نحو قضیه حقیقیه. یعنی این ما میگوییم که لازم نیست مفروض الوجود باشه، اما تکلیف وقتی به من میگن صل ولا تقصر، این نماز هم متعلق لا تقصب است هم متعلق سله است. یه فرمایشی این بر چی جان؟ فرد منطقی یعنی کلی، یعنی کلی را کلی اصولی بگیریم. اگر کلی منطقی گرفتیم مالا یمتنه فرض و صدقیهی علا کسیرینی، اما سر و کارمون اینجا با فرد اصولی است نه با فرد منطقی. سر و کار چون اصول هم با عرف کار داره، منطق با ذهن کار داره. خب اذا علمت هذا، اولین دلیل، دلیل قائلین به جواز اجتماع امر و نهی که از زمان صاحب معالم دیدیم و همچنان میبینیم، دلیل عرفی است. گفتن اگر مولا عبدش را امر کنه به خیاطت صوبن و نهاه عن الکون فی مکان مخصوص، گفت که این لباسی که برای من میدوزی تو دکانت ندوز، تو خونت بدوز. مثلا دکانش شبه آلوده، احتمال میده دکانش دکان قصبی باشه. اگر این عبد آمد تو دکانش این لباس را دوخت، اینجا یعد هازا مطیعن و عاصیان، یعد و مطیعن چون خاطه و یعد و عاصیان چون خاطه فی مکان مقصوب، و لذاست که نمیگه که این لباس رو برو دوباره در خانه، امر به تجدید خیانت نمی کنه. بنابراین از این می فهمیم که اجتماع الامر و نهی جایزه و الا اینجا کان لا یعد مطیعاً و کان علیه ان یجدد الخیاطه. پاسخی که داده شده گفتن اصلا اینجا اجتماعی نشده، چون خیاطت شیئون و قصب شیئون. خب برای اینکه معلوم بشه که درس حضوری است، بر خط یعنی آنلاین نیست، بفرمایید چطوری اینجا اجتماع نشده؟ یعنی چه دو عنوان است؟ ولی خارجی که خارج اینه که این قبا رو در مکان قصبی دوخت. بله بله، اینا الان عملا یکی شده.
درسته که یک نفر انجام داده، ولی مکانیت یک عنوان داره.
آقا جان شما یه حرفی بزنید که وجدانتون به شما احسنت بگه. ما داریم از مدرسه بیرون میاییم، از فضای اجتماع فیضیه بیرون میاییم، بگیم عرف اینا میگه. شما یه جوری تقریر کنید که اینا رو از هم جدا کنید. جوابی که میدید باید اینجوری تقریر کنید، یه جوری از هم جدا کنید، اینطوری جدا کنید، بنویسید. اینا دو مقوله است، یکی مقوله خیاطت. خیاطت چیست؟ اینی که این سوزن رو داخل این پارچه می ابره را داخل پارچه کردن میشه خیاطت. و اما مکان، او که نیامده در مکان تصرف کنه، در هوا تصرف کرده. تصرف در هوا تصرف در مکان نیست. بله تصرف کرده، بسیار خوب تصرف کرده، ولی او این هوا آمده با چرخ خیاطی یا با سوزن اینا دوخته، پس اینا اصلا اجتماعی صورت نگرفته. حالا قبل از اینکه فرافکنی کنید اینجا روشن بشه، اینجا میگوید که این دوختن یه چیزه، سوزن ها داخل لباس کردن، و کون فی مکان مخصوص یه چیز دیگره. چی؟ چرخ خیاطی رو زمین میگذاره، اما پایه که ندوخته که، این دستگاه دوزندگی بافت. بفرمایید.
مطلب مورد نهی باب شد، فقط زمینش که نیست. بهتره بگیم اینجا اصلا واجب توسلی از مانعی خارجه.
خب باریکالله، ایشون اشکال کردن و راه حلم نشان دادند. میفرمایند اولا این از محل کلام بیرونه، واجب توسلی است. پس یه اشکال. اشکال دومی که اشکال دومیتون چی بود؟ خب عرض کنم چند تا اشکال توی این فرمایش هست. بدانید که جوازی تنها بر کاکل این دلیل نمیگرده که اگر این دلیل رو کنار گذاشتیم دست ما خالی بشه تسلیم بشه. این یه دلیلشه. این دلیل فیه اشکالاتون عدیدتون. یک، واجب توسلی است. واجب توسلی از محل نزاع خارج. ما محل نزاعمون واجب تعبدی است کالصلات. دو، فرمودید که اینجا تصرف در مکان نکرده. حرف این است که هوا به ملک کسی در نمیاد. این تراکمی که در تهران و جاهای دیگر فروختند این قابل بیع و شراء بود یا نبود؟ بود دیگه. تراکم میاد 20 طبقه میسازه. این 20 طبقه دیگه زمین که نیست، تراکم فروخته. این معامله عقلایی بوده یا نبوده؟ جواب بدید بله عقلایی بوده. مالکش کی بوده؟ دولت بوده. دولت میگوید من مالک این تراکمم و پولشو میگیرم. چه کسی گفته است هوا به ملک کسی نیست؟ این ترانزیت هایی که کشورها از هواپیماها میگیرن، هواپیما 15 کیلومتر 16 کیلومتر از زمین فاصله داره، ولیکن او از ایران داره میره، باید پول بده. از این مسیری که داره میگذره ترانزیته، باید پول بده. و یک درآمدهای کلانی کشورها از همین پول ترانزیت میگیرن. دلیلش این است که ایران مالک فضای خودشه. 16 کیلومتر، 17 کیلومتر، 18 کیلومتر بالاتر مالک فضای خودشه. پس این که میگید مالک هوا نمیشود، این کلامون مخدوشون، مالک هوا هم میشود. و سالسن این که میگید یعد و مطیعن و آسیان، ما میگیم اینجا لا یعد و مطیعن بل یعد و آسیان. یا طلبه‌ای بود می آمد درس‌های مختلف ما، فوت کرد، می گفت من این خونه‌ای که ساختم هر دور آجری که چیدم یک زیارت عاشورا خوندم. حالا اگر به بنا، به کارگر گفت من به شرطی به شما اجرت میدم که هر دوری که آجر میچینید یه زیارت عاشورا بخوانید، و اینها نخوانده یه دور آجر چیدن، این یعد و آسی مطیعن یا یعد و آسیان. اگر این آقا، مثال میزنم، در مثال که مناقشه نیست، میخواد این قبا رو تو نماز جمعه بپوشه جلو بیسته مردم بهش اقتدا کنن و معتقد این دکان غصبیه، از صاحبش بی اجازه گرفتند، این دلش میاد این قبا رو بپوشه؟ فعلاهازا، این که مسلم گرفتید که یعد مطیعن و آسیان، نه ما معتقدیم یعد آسیان، این آن چرا که به او گفته شده اون را ندوخته. فعلاهازا فلیحذف هذا الدلیل من سجل الابحاث المجوزه، این دلیل نمیتواند دلیل مجوزین باشه. دلیل دوم دلیل محقق قمی است در قوانین، مطالعه میفرمایید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.